بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المستعين صلى الله على محمد لعنة الله على عدوان جمعين والعالمين. كلام در این بود که مرحوم میرزای نائینی در رابطه با آیه شریفه اوفو بالعقود استفاده فرموده بودن لزوم را و استفاده حکم وضعی فرمودن. در مقابل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و به تبع ایشان بعضی از تلامذه ایشان ادعا کردند به این که خیر، استفاده لزوم از این آیه شریفه نمی شود کرد، بلکه اصل اولی در اوامر و نواهی صادره از شارع مولویت است و اما ارشاد یا غیر ذالک از معانی اینها احتیاج به قرینه دارد. لذا می فرمایند مناسبت حکم و موضوع نیز در آیه شریفه اگر بشود اقتضا دارد که این امر به وفا امر مولوی باشد. و شاهد قضیه هم این که در موارد دیگر در رابطه با مسئله وفا که تحریص شده از شرعن یا نقض که تحریم شده از شرعن نسبت به کفار دارد که لا عهد لهم لا ایمان لهم، اینا تمام شهادت بر این میداد که این امر به وفا امر تکلیفی نه امر ارشادی. پس نهی از نقض نهی مولوی است و امر به وفا امر به مولوی است. اگر این شد در این صورت استفاده لزوم وضعی واضح است که از این آیه شریفه نمی شود کرد، برخلاف فرمایش میرزای نائینی رضوان الله علیه. خب اگر امر و نهی مولوی شدند نه تنها بر لزوم وضعی دلالت ندارد، دلالت بر خلاف او هم می کند. چرا؟ چون باید متعلق امر یا نهی مولوی امری باشد که مقدور مکلف باشد و در ظرف امتثال قدرت بر اتیان و ترک داشته باشد که امر یا نهی به او تعلق بگیرد. پس بنابراین آیه شریفه به تناسب حکم و موضوع و تعلق امر به شیء مقدور دلالت بر این میکند که عقد همون جوری که قابل وفاست قابل حلم هست. پس در نتیجه استفاده لزوم از این آیه شریفه برخلاف اون چه که صاحب میرزای نائینی فرموده اند نمیشود کرد. اشکال، شما قبول داریم که می‌فرمایید تناسب بین حکم و موضوع با مولویت سازگار دارد و جانب مولویت امر به وفا را تقویت می‌کند، این رو قبول داریم، و مقتضای مولوی بودن امر این است که متعلق امر باید شیئی باشد که مقدور مکلف باشد و واضح است در جای خودش که قدرت به دو طرف فعل و ترک تعلق میگیرد. یعنی شیء اگر دو طرف فعل و ترک برای او امکان داشت میگن نسبت به او قدرت دارد، و الا که اگر یک طرف برای او ممکن باشد و طرف آخر مستحیل، اینجا تعبیر به قدرت نمیشود کرد. نهی از نقض اگر نهی مولوی باشد معناش این است که نقض عقد که از ناحیه فسخ است، این نقض عقد چون در مقابل وفا نقض است، در مقابل وفا نقض است، سابقا گفتیم این را. خب بنابراین نقض می شود غیر مقدور شرعی، چون مقدور و غیر مقدور تارتن تکوینی است و اخرى شرعی. این مقدور شرعی نیست. چرا؟ چون نهی به نقض تعلق گرفته است. خب با وجود تعلق نهی به فسخ، چون باید وفا کرد نباید فسخ کند، پس اگر انشاء فسخ از شخصی که یکی از دو طرف معاتات از صادر بشود، این انشاء فسخ او نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ چون سلطنت بر فسخ نداشته است، چون نهی از فسخ شده بود، سلطنت بر فسخ ندارد شرعاً. نه اینکه نتواند تکوینن انشاء فسخ کنه، میتواند، ولی نوع شرعاً مقدور نیست برای او فسخ. خب بنابراین اگر مالک تصرف به عنوان فسخ نشد، هیچ یک از تصرفات صادره از این شخص به لحاظ غیر مقدور بودن از او نافذ نیست. حالا میخواد عقد ایجاد بکند یا حل عقد باشد. بعد از تعلق نهی، نه عقدی که از او صادر بشود اثر دارد، نه حل عقدی که از او صادر بشود اثر دارد. و در اینجا حل عقد است، رجوع او به معنای حل عقد است. رجوع احد المتعاطیین به معنای حل عقد است و این رجوع قطعا نافذ نیست. خب پس بنابراین اگر رجوع نافذ نیست و غیر مقدور است، شما باید حمل بر مولویت نکنید، چون اگر نهی مولوی باشد باید تعلق به امر مقدور بگیرد و حال اینکه مقدور نیست. پس اگر جانب فسخ غیر مقدور شد، ابقاء عقد و وفاء به عقد هم میشود چی؟ غیر مقدور. پس شما امر به این و وفا را نمیشود امر مولوی بدانید، چون لازمه اش تعلق امر به شیء غیر مقدور است. این حاصل اشکاله. جوابی که از این اشکال داده میشود این است که خوب التفات بفرمایید، ما در باب تکالیف شرعیه و اوامر و نواهی مولویه احتیاجی به سلطنت داریم. تا سلطنت نباشد قهرن تکلیف معنا نخواهد داشت. سلطنت تکلیفیه قوامش به ترخیص شرعی است. تا از ناحیه شارع ترخیص نباشد سلطنت شرعی هم وجود ندارد. پس قهرن اگر ترخیص تکلیفی نبود که عبارت است از تحریم مولوی که حرمت نقض باشد، قهرن سلطنت تکلیفی هم منتفی خواهد شد. ولی سلطنت وضعیه چی؟ سلطنت وضعیه قوامش به وجود شرایط نفوذ تصرف است. از ناحیه تحریم مولوی نمی شود شما نفی سلطنت وضعیه بکنید، چون اساساً بین سلطنت وضعیه و تحریم مولوی هیچ ملازمه ای نیست که اگر تعلیم مولوی شد ما به این سلطنت نداریم. کما اینکه از امر مولوی و وجوب مولوی هم سلطنت وضعیه به وجود نمیاد، یعنی سلطنت وضعیه وجودن و عدمن دائر مدار امر و نهی مولا نیست. ولذا اونایی هم که تازه احکام وضعیه را امور انتزاعی می دانند میگن منتزع از احکام تکلیفی است. انتزاع غیر از این است که او منشأ باشد، به معنای یعنی که تسبب بشود به واسطه امر مولوی به این به اصطلاح حکم وضعی به عنوان لزوم یا حکم وضعی به عنوان عدم لزوم. پس سلطنت وضعیه اسباب خاصه خودش را دارد و متوقف بر وجود شرایط نفوذ تصرف معاملی است و این را با بگه منتفی بشود به تحریم مولوی جایی نخواهد داشت. لذا اون چه که از ناحیه تحریم مولوی منتفی می شود که عبارت است از سلطنت شرعیه، او منافاتی با نفوذ به حسب حکم وضعی ندارد و اون چه که موجب عدم نفوذ است به تحریم مولوی منتفی نمی شود. چرا؟ چون قوام نفوذ و عدم نفوذ به وجود شرایط نفوذ و عدم وجود شرایط نفوذ است، نه به وجود تحریم مولوی یا عدم تحریم مولوی. این بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در رد این اشکال بیان کردند. پس تا اینجا استفاده حکم وضعی به معنای لزوم از نظر ایشان با بیان میرزای نائینی رضوان الله علیه قابل قبول نیست. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه یک بیان دیگری دارند. اولا فرمایش ایشان را در رابطه با استفاده حکم وضعی و لزوم از ناحیه آیه شریفه در اینجا بیان می‌کنیم. بعد اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است اون اشکال را عرض می‌کنیم. اونگاه رد اشکال که مرحوم محقق اصفهانی رد فرموده است که در نتیجه نفوذ و لزوم را قبول میکنن از آیه مبارکه، نه به بیان میرزای نائینی و نه به بیان مرحوم شیخ انصاری. البته اساس فرمایش شیخ انصاری است با اندک تصرفی که ایشان میکنن. ایشان نفوذ را به عنوان حکم وضعی معنا میکنن شیخ انصاری، ولی مرحوم محقق اصفهانی میبرن روی نفوذ عملی. اگر ما در نفوذ تصرف بکنیم و به معنای نفوذ عملی قرار به اسم معنا کنیم، از نظر مرحوم شیخ استفاده حکم وضعی به معنای نفوذ عملی بلا اشکال است. این حاصل اون چیزی است که ما باید بگیم. اما اون چیزی که شیخ رضوان الله علیه فرمودند که در جای مختلف بیان کردنی که در بحث خیارات دارن، اون فرمایش این است. یکم در این که در چند جا به مناسبت در مکاسب مرحوم شیخ آوردن این بحث را که اساساً حکم وضعی مجعولات اسم مستقله از ناحیه شارع نیستند و جعل استقلالی ندارد. ایشان فرمودن وفا به معنای عمل به مقتضای عقد است. البته یادتان اگر باشد عرض کردیم ترتیب آثار بر عقد غیر از عمل به غیر از معنای وفای به عقد است. وفای به عقد یعنی شما عقد را تاماً و تماماً با توجه به معنای کلمه وفا، تاماً و تماماً باید او را چی؟ به اصطلاح مؤثر بدانید که لازمه بودن عقد امری تام و تمام ترتب جمیع آثار عقد است بر عقد. اینجور معنا فرموده بودن. لذا بعضی از بزرگان در مقابل مرحوم عاشق معنا کرده بودند به معنای ترتیب آثار اون لازمه وجوب وفا هست، نه اینکه معنای مطابقی وجوب وفا باشد. معنای مطابقی او عبارت است از اینکه عقد را باید شخصی که ایجاد کرده است با به نسبت به مفاد اون عقد تاماً و تماماً ملتزم باشد. التزام به مفاد عقد به تمامه این معنای وفاء به عقد است. لازمه این التزام به مفاد عقد به تمامه این است که چی شخص چیکار کند؟ آثار عقد را بر عقد مترتب کند. لذا مقتضای عقد اگر تملیک غیر شد باید به این مقتضا عمل بشود و ترتیب آثار ملکیت غیر را بر او باید بار کنید. یکی از آثار این است که اخذ از ید او و رجوع بر او به این عبس مال و اخذ اون مال بدون رضایت او انجام نشود. خب اگر این معنا به طور مطلق ثابت شد، چرا؟ چون دارد اوفو بل عقود، هیچ قیدی هم نیامده است. اگر به نحو مطلق ثابت شد، همونجوری که در فرمایش بعضی از اکابر قبلا عرض کردیم این معنا بود که فرموده بودن چون مطلق است پس تمام اون چی که قابلیت دارد به عنوان مقتضای عقد قرار بگیرد را شما باید بار کنید. اگر این شد خب بنابراین اطلاق به لحاظ احوالم هست و به لحاظ ازمنم هست. قبل از رجوع این آقا تمام آثار را بار کن، بعد از رجوع این آقا هم باز باید همون آثار رو بار کنی. چرا؟ چون ندارد قبل از رجوع بار کن. میگد اوفو بالعقود، تا زمانی که اون عقد هست و تحقق پیدا کرده است، همه مقتضیات او رو باید بر او مترتب کنید. از جمله آثار بعد از رجوع احد و طرفین هست، بعد از رجوع هم باید همون آثاری که قبلا بار میکردید بار کنید به مقتضای اطلاق اوفو بالعقود. خب پس بنابراین نتیجه چی میشود؟ معنای لزوم آیا غیر از این است که بعد از رجوع هم ما ترتیب آثار عقد در عقد کنیم؟ لزوم معناش همینه. معنای لزوم این است که رجوع بی اثر است، رجوع احد و طرفین و تصرف در اون مال بدون رضایت طرف آخر لغو است. خب این لغویت رجوع عبارت از اخرای لزوم عقد است. لغویت رجوع عبارت است از این که رجوع او بی اثر است و لا نعنی من اللزوم الا هذا المعنا. اینجا می شود ما به این معنا استفاده لزوم را بکنیم. این را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن. لذا می فهمان اگر پس از رجوع دست مالک که اخذ بالمعاطات کرده از کوتاه باشد از مالش، این عبارت هست. این عبارت اخرای این است که شخص از مال خودش ممنوع تصرف بشود بدون موجب. چرا؟ چون رجوع از اسباب تحقق ملک نیست الا در موارد خاصه ای که ما دلیل داریم. لذا اصل اولی می شود با این حساب بگیم لزوم هست در هر عقدی الا ما خرجه بدلیل. اشکالی که مرحوم شیخ می فرمایند بر این فرمایش می شود کرد این است که شیخ انصاری اقرار دارند در اینجا که وفا به معنای عمل به مقتضای عقد است، که تعبیر کردن از این عمل به مقتضای عقد لزوم ترتیب آثار عقد بر عقد این معناست. خب اگر وفا به معنای عمل به مقتضای عقد و عهد است، متعلق این وفا چیست؟ متعلق عقد چیست؟ آقا عقد واقع شده است در باب معاطات به ملکیت عین به عوض، تملیک عین به عوض. عقد نفس عقد شیئون و متعلق عقد شیئون آخر، اینا رو نباید خلط کنیم. این که سابقا هم عرض کردم مرحوم ها شیخ بین مفاد عقد و ترتیب آثار تفکیک کردن، برخلاف بعضی ها که گفتن آقا معنای وفای به عقد یعنی ترتیب آثار، این معنی مطابقی عقد نیست. لذا می فرمایند مقتضای عقد و عهد شیئون، متعلق این عقد و عهد عبارت است از تملیک و عینن به عوض، که این شیئون آخر نسبت به متعلق که عهدی نیست، تعهدی نسبت به تملیک عین به عوض واقع نشده است. که ما اینکه تعهدی نسبت به عدم تصرف مطابقتن، این نفی تعهد در کلام مستشکل معناش این است که یعنی نفی تعهد به دلالت مطابقی نیست، گرچه بالالتزام هست اما بالمطابقه مفاد مطابقی عقد تعهد به اصطلاح تملیک عین به عوض نیست. این متعلق ما تعهد به هست. پس اصل عقد غیر از تعهد به مفاد اون عقد چیزی دیگری نیست. اما تعلق اون عقد، چون عقد امرون تعلقیون، تعلق عقد به شیئی که عبارت است از تملیک عین به عوض، این می شود متعلق. متعلق مورد تعهد به دلالت المطابقیه واقع نشده است، منظور مستشکل اینه. ولی بگه اصلا متعلق مورد تعهد نیست مطلقا، این حرف گفتنی نیست اصلا. این حرف چرا؟ برای خاطر این که معنا ندارد از یک طرف تعهد به عقد به مفاد عقد باشد، بعد دیگه ما کار به متعلقش نداریم، میگن اصلا این عقد نیست در واقع، چون امر تعلقی به متعلقش وابسته است. این که نفی میکند مستشکل، منظورش این است که نفی به دلالت، اگه بخوایم صورت درستی بدیم باید بگیم تعهدی نیست بالمطابقه. لذا در حاشیه کتابتون این یادداشت کنید که وقتی میفهمم لا تعهد ولا عقد الا تملیک عین به عوض، ای به دلالت المطابقی، به دلالت مطابقی تعهد نیست. بعد میفهمه و ما لا عهد به لا وفا له، چیزی که عهدی به او نیست وفایی هم نسبت به او معنا نداره. لذا میفرماید این که شما ترتیب آثار ملکیت میدید، این عمل به چیزی است که مقتضای ملکیت است، نه عمل به چیزی که مقتضای عقد است. عمل به مقتضای ملکیت لازمش ترتیب آثار ملکیت دادن است. پس اون چرا که ما به عنوان ترتیب آثار بر متعلق مترتب میکنیم تعهدی نسبت به او نداریم. اون چه که تعهدی به او دادیم او مطابقتاً ترتیب آثار ملکیت نیست. پس بنابراین اگر رجوع بکند موجب نمیشود نقض عهد کرده باشد. این موجب نقض عهد نمیشود. پس این که شیخ فرمودن اگر کسی رجوع بکند و بعد در رجوع تصرف در مال بکند، تصرف بدون رضایت مالک است و محجوریت مالک بدون موجب است، این حرفا هیچ کدومش وارد نیست. این اشکالی است که بر ایشان شده و اما جواب از این اشکال فردا دیگه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.